الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك لمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم فوضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. بعد از اون که مبانی خلقت و تعیین جایگاه مخلوقات و حضرت به عنوان مقدمه بیان فرمودن، متقین رو جایگاه خاصی گفتن دارن. متقین به عنوان در واقع قسم خاصی از خلائق که خصوصیتشون این است که صاحب فضائلند قلم داد فرمودند. ندنین این نکته هست که این طبقه بندی و تقسیم و تصنیف به این نیست که مثلا گفته شود که آفریده های الهی مثلا جمادات‌اند، نباتات‌اند، حیوانات‌اند، انسان است، بلکه این لسان در تقسیم یک لسان دیگری و طبقه بندی و ملاک دیگری است. ولذا متقین رو به عنوان یک قسم از آفریده ها خلائق تعبیر میکنن و در واقع این طبقه بندی ارزشی است نه تکوینی. یه وقت تکوینی میگیم آقا به لحاظ وجود، وجود شناختی، هستی شناختی، مثلا هر موجودی خصوصیتی داره، یکی ناطقه، یکی فرض کنید که صامته، دیگری مثلا جامده، به این جهات تقسیم میشه. اینجا نه، ارزشی تقسیم میکنن، همون معیاری که قرآن کریم هم دارد که انا اکرمکم عند الله اتقاکم. طبقه بندی اجتماعی هم با معیار حدود تقوا و بود و نبود تقوا صورت بپذیره. این تقسیم در واقع به این مبناست. بعد از این که این رو فرمودن، شروع کردن فضائل رو تفصیلا بیان کردن. اول سه فضیلت مهم رو ذکر میکنم. کلمات امیر علیه السلام منطق داره، یعنی اینطور نیست که به زبان شریفشون جاری شده که اول مثلا بفرمان منطقه و مصواب تصادفن و باز به نحوه اتفاقی بگن ملبس و مول اقتصاد و باز حسب تصادف مثلا بفرمان و مشی و متواضع. این سه با یه منطقی پشت سر هم آمده. بیانات امیر المومنین مثل بیانات یه منبری نیست که حالا هرچی به ذهنش میرسه مطرح میکنه. یه آیه اول سخنانی مثلا میخونه در مطلع سخن و بعد مطالب مختلفی رو تا آخر نیم ساعت، سه رو یک ساعت وقت مردم رو میگیره مثلا بگیم. نخیر، منطق داره، چارچوب داره، اصول داره. جلسه پیش اشاره کردیم که اینکه اون بزرگوار بحث لسان رو و منطق رو اول فضیلت قلمداد کردن، این به این معناست که لسان و منطق نقش کلیدی اولی داره. بسیاری از معصیت ها با مهار لسان و مدیریت منطق حل میشه، بسیاری از فضیلت ها حاصل و بسیاری از رذیلت ها دفع میشه. و موضوع زبان مهمتر از ملبس و جامه است. این دو مهمتر از رفتارند، مشیند، چون در هم منطق و هم ملبس مشیم هست. حرف زدن آدم بخشی از رفتار آدمه، گفتار فعل، اصطلاحا امروز میگن فعل گفتاری. گفتار خودش یک فعلی است که از انسان صادر میشه. طرز گفتن، ادبیاتی که به کار میبره آدم، کلماتی که استفاده میکنه، محتوایی که منتقل میکنه، اینا همه جزء مشی آدمی به حساب میان. ولیکن چون خاصن و اهمن اول ذکر شدند، همینطور است ملبس. فقره دوم که امروزیم داره تحقیق خواهیم کرد و ملبس و عموم الاقتصاد، مسئله لباس مثل موضوع زبان که حالت نمادین داره، لباس هم حالت نمادین داره به جهات مختلف. در فرهنگ نوعاً فرهنگ پژوهان، جامعه شناسان، مردم پژوهان، مردم شناسان، اینها لباس رو جز فرهنگ قلمداد میکنند. مسامحتاً میشود اینو پذیرفت، البته بر اساس بحثای دقیقی که در فلسفه فرهنگ و علوم فرهنگی و از جمله فرهنگ پژوهی میشه بیان کرد، البته لباس جز فرهنگ نیست، نماد فرهنگی است، نه خود فرهنگ است. اینو ما در مباحث فلسفه فرهنگ بحث کردیم، همین تابستان هم مجال شد، در واقع بحثی داشتیم تحت عنوان فرهنگ و جز فرهنگ، که تصحیح تلقی از فرهنگ که در بین فرهنگ پژوهان و جامعه شناسان و مردم شناسان و فیلسوفان فرهنگ مطرحه، تصحیح این تلقی های غلط رو داشتیم در واقع. سراسر تابستان رو ما تحت عنوان فرهنگ و جز فرهنگ بحث میکردیم، نسبت فرهنگ به هویت چیست. خیلی تصور میکنن هویت همون فرهنگ است. نسبت فرهنگ به تمدن چیست؟ بسیاری تصور میکنن فرهنگ و تمدن یکیست، یا میگن بعضی اعظم ما هم، البته این نظر شایع در دنیا از جمله برام شهید مطهری مثلا میفرمون که فرهنگ وجه نرم افزار و تمدن وجه سخت افزاره، فرض کنیم. و نسبت فرهنگ به هنر چیست؟ نسبت فرهنگ به دین چیست؟ ده رابطه بین دین و فرهنگ وجود داره. غالبا تنها یک رابطه رو میبینند، یا میگویند که دین فرهنگ ساز است، و بعضی هم که دین رو فرهنگی میدانند میگن پدیده فرهنگی است و ناشی از فرهنگی، میگن فرهنگ دین ساز است. ولی که این چنین نیست. ما ده رابطه رو بین فرهنگ و دین در این جلسه که تابستون امسال بود بحث کردیم. قرازم این است که بعضی از امور جزء فرهنگ نیستن، چون مقولات فرهنگی متنوعن. من اینجا محل بحثمون این نیست، من حدود 30 اصطلاح رو که البته خب غالبا هم پرداخت خود ما بوده تبیین کردیم و تعریف کردیم که اینا هم با فرهنگ پیوند دارن، ولی بسیاری تصور می‌کنن فرهنگند، نه اینا فرهنگ نیستن. که الان نمیخوام وارد شم چون دور میشه از بحثمون. اجمالا میخوام بگم که بعضی از فرهنگ پژوهان، جامعه شناسان فرهنگ یا فیلسوفان فرهنگ، علومی که به نحوی به فرهنگ مربوط میشه، اینها لباس رو جز فرهنگ قلمداد میکنن. از نظر ما لباس در واقع نماد و نمود فرهنگه. از لباس میتوان پی به فرهنگ برد. فرهنگ یک فرد رو میشه بر اساس لباسش تفسیر کرد. و لباس هم که میگیم فقط جامعه بر تن نیست، پرده تو خونه هم فرهنگه. از اون حالت جامعه، چه جامعه بر تن چه جامعه بر زندگی، تو خانه پرده روی پنجره، این لباسه، فرشی که زیر پا میندازی. و میتونه در واقع نمود و نماد فرهنگ قلمداد بشه، از اون حالتش، رنگش، دوختش، چینشش. مثلا در بین سه مذهب بزرگ مسیحیت، کاتولیک و ارتدوکس و پروتستانتیزم، اینا مثلا پروتستان ها که جدید هستن 400 سالیست در دنیا به وجود اومدن و نسبتاً هم جمعیتشون متنابه شده، چیزی بوده 400 میلیون پروتستان میگن در جهان داریم. اینا که خب علیه کاتولیسیزم در واقع برخواستند و قیام کردند و مقابله کردند و جریان مفصل تاریخی غرب به حساب میاد، اینا مثلا طرز لباسشون، حتی این طرز کردن پرده هاشون همینطوره. یعنی شما تو خیابون تو لندن راه میرید، تو سوئیس راه برید، از پنجره میفهمید که صاحب این خانه کاتولیکه یا پروتستانه. پروتستان ها مدرنند، شما تو خیابون تای اتاقشن میبینید، پنجره بزرگ باز و تو دیده، اما کاتولیک ها نه، مقیدند، اینجوری نیست. این خود همین که چگونه پرده بیاویزیم، پنجرمون چگونه باشه، این نشانه فرهنگ و بلکه عقایده، مناسک دینه. این است که لباس نماد فرهنگه، به معنی العام در واقع فرهنگ معنی عامش. دقیق تر بشیم، لباس در حقیقت نماد دینم هست. خود فرد دیندار است یا دیندار نیست، خب خیلی روشنه. شما وقتی یک کسی رو ملاحظه میکنید، ببینید مثلا فرض کنید پیراهنش آستینش بلنده، یقش بسته است، پیراهن بلنده مثلا پوشیده است، تا اینکه ببینید کسی مثلا بی توجه به این جهات عرفی اخلاقی و عفت عمومی، مثلا آستینش بیرون، پیراهن کوتاهه، یا مثلا از گوش و کنار و چاک پیراهن مثلا بدن دیده میشه، از سینه مثلا بدن دیده میشه. فرض کنید رنگی که رنگ تون پوشیده، رنگ سنگین پوشیده، همین رنگ ها خودش معنی داره. شما به پی به مذهبی بودن و مذهبی نبودن، چند دوز مذهبی باشد چند دوز مذهبی نباشد، لباس مشکی خودش علامت، نماد، نشانه. در طول تاریخ اینجور بوده، ما تو روایاتمون این رو داریم. امروز که داعشی ها لباس مشکی میپوشن، پرچم مشکی، این رو از روایات دارن سوء استفاده میکنن، چون در اخبار ما آمده که مثلا جمعی قیام خواهند کرد و چنین و چنان و توصیف مفصلی داره. نفس این که رفتن شام، این برزه روایات این کارو کردن، شاید کسی الان به این جهت توجه نداره. ما روایات داریم که اینا حرکت میکنن میرن شام، شام رو تصرف میکنن. هم اصحاب رایات سود اوام، اینا صاحب پرچم های سیاه بزرگ هم، این پرچم سیاه به دست میگیرن، در واقع اینا دارن یه نوع تداعی اعتقادی میخوان بکنن که مسلمان رو بگن ما همون رایی هستیم که پیغمبر وعده داده، ما میاییم و نجاتتون میدیم و آمدیم نجاتتون بدیم. رنگ این که حالا در فرهنگ شیعه ما یه کتابی مرمای منظر داره به اصطلاح بست سیاه پوشی، تحقیق خوبی انجام داده. چرا اصلا امامه سادات مشکیست، چرا غیر سادات سپیدن؟ معنی داره، یعنی فرهنگ رو می نمایانه، درون رو می نمایانه، نژاد رو می نمایانه، تبار رو می نمایانه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی عصبانی بود، امامه زرد سرش می کرد، می خواست جبهه بره جنگ بره، امامه زرد سرش می ذاشت، نشانه خشمشون بود که من خشمگینم. این لباس معنی داره، ولذا در فقه هم احکام داره. این که مثلا فرض کنید تشبه به کفار، هم به لحاظ لباس هم به لحاظ آرایش، در همین نهج البلاغه داریم از امیرالمومنین علیه السلام که میفرمان که پیامبر فرمودن شما مثل مجوس، مثل جهود، مثل یهود، مثلا محاسنتون رو با وضع خاصی مثلا گفتن مستحب، یا حتی ظاهرا در یه مقطعی پیغمبر الزام کردن که محاسنتون رنگ کنید. بعد امیرالمومنین علیه السلام بعدها در دورهای بعد توضیح میده، میگه الان دیگه لازم نیست، یعنی شاید بشه گفت مستحب هم نیست. طبیعی میفرمان چرا پیغمبر فرمود؟ برای اینکه اونجا اون موقع ما اقلیت بودیم، این نشان ما بود. به اضافه پیامبر فرمودند که مسلمان ها محاسنشون رو رنگ کنند که جوان بنمایانند. دشمن حتی از این جهت، ببینید نکته خیلی دقیقی است، که از این جهت که دشمن وقتی مسلمان میبینه نگه اینا پیر شدن، آدم های مثلا فرسوده و فرتوت و پیرند، این جهت داشت. اون موقع یهودی ها مثلا طرز اصلاحشون این بود که پیامبر هم بودن اصلاحتون بشه، بعد میفرماید حالا دیگه لازم نیست، حالا بحث مثلا رنگ کردن محاسن یا طرز اصلاحی که پیامبر فرمودن اینا دیگه الان، چون الان ما دیگه شدیم اکثریت، دیگه اون حالت اون خاصیت رو نداره. یعنی امروز اگر کسی، فرض کنیم اگر کسی طرزی اصلاح کنه که این طرز اصلاح ویژه کفاره، این بلاز فقهی حرامه، تشبه کفار به حساب میاد. مثلا حالا این مثاله ولی چیز نیشون از این حالت خارج شده، مثلا یا مثلا اصلاح آلمانی فرض کنید، اگر واقعا این اصلاح آلمانی، طرز اصلاح سر به سبک آلمانی، اگر مثل امروز نبود، قدیم خاص آلمان‌های مثلا مسیحی بود، فرض بفرمایید اون موقع حتما حرام بود. کچلوار فرنگی که الان ما میپوشیم شما الان تنتونه، خب این لباس، لباس کفر بوده روزی و فتوا به حرمت هم داده میشد که لباس فرنگی این کت و شلوار، خب ما کت و شلوار نداریم، ایرانی ها قبا و قدک تنمون میکنیم، این شلوار فرنگی، این طرز کت فرنگیه در واقع، آمده به ایران هم بعد از مشروطه وارد شده، در ترکیه بعد از آتاتورک این رائج شده، ما لباس محلی داریم، لباس محلی ایرانی ها همه امام سرن و هنوز هم همه مناطق قدیمی ایران، یزد و نمیدونم خراسان جنوبی و غالب مناطق قدیمی و مردم قدیمی ایران هنوز هم دستار به سر میپوشن و قدک و قبا تن میکنن. این لباس در واقع لباس ایرانی است و لباسی که شبیه لباس مسیحیان، لباس یهودیان، لباس کفاره، به حکم حرمت تشبه به کفار حرام پوشیدنش، ولی خب وقتی این حالت از بین میره، یعنی در فرهنگ حل میشه و هضم میشه، مثل الان، نه الان اشکال نداره، اما اون اوائل که کچلوار آمده بوده قهرن حکم شهریش همین بوده، این تشبه به کفار قلم داد میشده. طرز خاص کلاه، یه کسی مثلا فرض کنید من کلو پهلوی، کلو شبکا مثلا رایج کردن، خب کلای کلو شبکا در اون کلای یهودی ها بوده، الان هم خب یهودی ها و خاصه خاخام هاشون با این سبکی کلا میزنن. طرز اصلاح فرض کنید که همین خاخام های یهودی، حالا یه کسی بخواد تو خیابونه تهران را بیفته شبیه خاخام ها اصلاح کنید، که اون در واقع اصلاح نمی کنن، عدم اصلاحه، چون بارم تو میذارن میمونه و میبافن آویزون محاسنش را هم پیش و اصلاح نمی کنن. یا فرض کنید که بودا، یا به همین ترتیب، حالا اینا آدم های بهداشتی و تمیز و مرتبی هن، ماشون اصلاح نمی کنن، جایزی نمی دارن اصلاح رو، ما رو به نحوی جمع میکنن زیر امامشون، اگر امام رو بردارن ماشون خیلی بلندی بودایی ها، این سیک هایی که تو ایران هم زیادن، سیک ها مثل شاخه از بودیزم هم به یه شکلی. برحال میخوام از کنم طرز اصلاح، رنگ ها، لباس، اینا همه معنی داره. بعد در حوزه روانشناسی و اعتقاد هم همینطوره، یعنی اگر کسی دقیق مطالعه کنه، این که یک کسی از چه رنگی استفاده میکنه، چه نوع لباسی استفاده میکنه، بلند، کوتاه، به چه نحوی، این حکایت از درون اون میکنه. یه نوع لباسی از افراطی بودن صاحب لباس، لباس دیگری از تفریطی بودن صاحب لباس حکایت میکنه. و حضرت میفرماد که و ملبسهم الاقتصاد، مسلمون متقی ملبسش اقتصاد میان است، یعنی حکایت از اون داره که نه حاله آدم افرادگریست نه آدم تفریدگریست، و ملبس امول اقتصاد بلازه شخصیت، یعنی شخصیت شناسی فرد رو از لباسش میفهمی، میخوای بفهمی کسی متقی از علائمش بلازه سوری، حالا من دارم میگم بعد اون بلازه معتبرش هم عرض میکنم، بلازه سوری از علائم تقوا همون اعتدال در لباسه. یکی از این آیون، چون میترسم کسی متوجه شه کیو دارم میگم، تعبیر بدی نمی کنم ولی جا داشت تعبیر خیلی رسایی باید میکردم از شخصیتی همچه آدم هایی. یه وقتی اون توی یکی از شوره های مهم کشوری هم عضو بود، بعد اون یک کلاهی مسخره سرش گذاشته بود، یک آدم رسمی توی یک شوره های مهم، خیلی زشته. این نشانه یه چیزیه، نشان از یک وضعیت خاص شخصیتی داره. این در واقع این کلاه، این لباس تفسیر شخصیت فرده، تفسیر هویت فرده. این به لحاظ روانشناختی، اون به لحاظ فرهنگی، به لحاظ روانشناختی، به لحاظ ایمانی هم همینطور. ملبس و مال اقتصاد یه مفهومش همین جهات سوری و ظاهری هزی هست که آقا لباس بلند کوتاه باشه، رنگ از چه رنگی. شما مثلا فرض کنید تو جهات جوامع مختلف، فرض کنید تو عرب ها به مناطق گرم جهان لباس همه سفید میپوشند، نه لباس ها که ساختمونشون هم مثلا همه اومن مثلا سیمان سفید فرض کنید، یا یک کسی سیاه پوست ها مثلا فرض بفرمید لباس سفید میپوشند. این اون حالا این جسارت قلمداد نشه ولی بحث روانشناختیه، این که اون حس سیاه بودن رو میخواد به نحوی یه مقدار جبران کنه، لباس با پوشیدن سپید، لباس سپید، این به اصطلاح حیث هست. حالا اون جنبه های اقلیمی هم داره، حالا منطقه گرم لباس تیره حرارت رو جذب میکنه، این جهات هم هست قطعا. ولی میخوام بگم به لحاظ شخصیتی و به لحاظ روانشناختی اینا، به لحاظ دینی هم همینطوره. واقعا در لباس می نمایاند که این فرد عفیفه یا نه، متینه یا نه، مقید به موازین شرعیس یا نه. اگر فرض کنید که شرعن ایراد نداشته باشه کسی با آسین کوتاه، مرد با آسین کوتاه تو خیابون را بره، خب اشکال داره، خاصه اگر برای خود نمایی باشه و خاصه اگر تأثیر منفی در زنها داشته باشه و اونا با نگاه شایب انگیزی احیاناً و ریبه به این مرد نگاه کنن، قطعا اشکال داره. فارغ از این، فرض کنی مثلا اشکال شرعی نداره، بلاز فقهی حکمش این نیست، اما به هر حال یک کسی که فرض میکنه که اشکال نداره من آستینم کوتاه باشه، مثلا به قول میگن نیم آستین نیم، چی میگن نیم تنه میگن، فرض کنید نه کامل کوتاهه و نه از مرفق مثلا تو مرفق فرض فرمید، خب این اگر هم بگیم اشکال نداره، ولی نشون دهنده اینه که این آدم داره به حدود الهی نزدیک میشه. وقتی شما آستین پای بست دست و سر دست داره و دکمه داره، فرض فرمید که خود همین دکمه هم در واقع فرنگیست دیگه، ما لباسامون لباس ایرانی در واقع دکمه نداره، یا مثلا پیران باز پیراهن، البته قبا و قدک چرا، خدا بی موزی شهید شد، یکی از علما بود، رفته بود مثل مطلبه ها که مثلا پیرن یقه داریم، بعد بعضی از این ها فسکان رو مهم کرد، تنبنده است مثلا دیگه تا پایین مثلا شکافته نیست و دکمه ببندن، همین بالای چند تا دکمه داره. حالا قدیمتر مثلا امام و شاید تصابرشون ببینید بعضی مواقع اینجا میپوشنن، مثلا دکمه نداره، یعنی اینجا اصلا یقه نیست، میبندن با یه نخمانندی بسته میشه، مثلا فصل دکمه استفاده نمیشه. همه رفته به خیاطی که خسته نشید اینو میگم، پیران براش به دوزن گفته بود که خب حاج آقا مثلا من اینو سراسر باز بگذارم پیران رو، بعد دکمه بذارم، یا همین بالا یه دو سه تا دکمه رو سینه بسته باشه. گفته بود که این باز میذارید و دکمه رو، دکمه رو از چی میذارید؟ کتب رو خوبه که ببندید دیگه، کتب از اول هم بسته بدوزید دیگه، چرا دکمه بذارید ببندن؟ برحال خود همین که حتی میتواند، نمیخوام بگم دونه دونه اینها پشتش قاعده است، دلیل حکم شرعیه، نمیخوام اینجور ادعا کنم، مجموعی رو میخوام بگم، اینو با یه تحلیلی میخوام از کنم، لباس نقشش در امر دین، شخصیت، روانشناسی، فرهنگ و مراتب تقوایی و ارزشی چه نقشی داره، دارم تو تحلیل میکنم. در حقیقت اینا در ایران نشون دهنده اینه که ما چه چیزایی تو حوزه غافلیم. ما خیال میکنیم مثلا فرض کنید درس و بحث و مسائل دینی همین مختصر چیزایی که تو کتب میخونیم، که آیا ما مثلا در فقه همون جا نداشت که کتابی و بابی به عنوان مثلا باب ثیاب، باب لباس مثلا فرض می داشتیم نباید داشته باشیم. فقه ما کجا به این قضیه می پردازه پراکنده، در که این مسئله بسیار بسیار تعیین کننده است از جهات مختلف. به صورت در مباحث تقوایی همینطوره، این که فرض کنید آستین چگونه باشد، یقه چگونه باشد، رنگ چگونه باشد. با تصور میکنیم که زنها نباید جلوه‌گری کنند تو خیابون، نخیر مردم حق نداره جلوه‌گری کنه. همطور که حرام زن آرایش کنه بیاد بیرون در معرا و منظر حاضر شه و ظاهر شه و که دلبری کنه از مردها، مردم حرامه، هیچ مردی حق نداره بیاد به نحوی آرایش کنه. یه وقت برای نظافت، برای زیبایی عمومیه، خب مسئله نیست، اما به نحوی آرایش میکنه، به نحوی تو خیابون حرکت میکنه، به طرزی لباس میپوشه که میخواد جلوه‌گری کنه، میخواد دلبری کنه، میخواد نظر زنها رو به خودش جلب کنه، حرامه قطعا، خلاف شرعه. و خلاف تقواست در واقع، ولی در این حال همون اساس در واقع همون اقتصاد، اقتصاد یعنی میانه، اونچه که در واقع مقتصدانه بودن، اقتصادم که اصطلاحا میگن یه روز دیگه اشاره کردیم گفته میشود، در واقع به همین جهته که اقتصاد باید اعتدال رو تأمین کنه حسب نظر معروف و تقریبا و کما بیش شایع و پذیرفته. در اخلاق ملاک اخلاقی بودن اعتدال، نه افراد نه تفرید. شجاعت حسن است، تهور و همچنین جبن، هر دو قبحند، قبیحند. هم جبن قبیه، ترس و ترسو بودن، آدم جبون اخلاقی نیست، هم تهور یعنی بیمهابا و بیرویه دست به کاری زدن، اونم وصف یعنی در واقع میشه باید گفت رذیلته، هم تهور و هم جبن. اونچه فضیلته شجاعت که میانه است، اقتصاد، اقتصاد و اعتدال رو به سلام ملاک و مبنای در واقع برصورت که در مسئله ملبس هم میتوان گفت، جمعندی ارزمون باشه، هم میتوان گفت که احکام فرهنگی درش هست، جهات فرهنگی درش هست، هم مباحث روانشناختی درش هست، مباحث شخصیتی به اصطلاح هویتی درش هست. هویت، ما بعد انقلاب خب بارها با این خطاب مخصوصا رهبر مؤسسان انقلاب مواجه بودیم، چون بارها تاکید کردن باید ما لباس ملی طراحی کنیم یا لباس ملی سنتیمون رو احیا کنیم. خودباختگی و خود دیگر باختگی، دیگر فریفتگی رضا خان خب لباس ملی ما رو نابود کرد در عمده در واقع مجامع ایرانی، و جز از کردن بعضی مناطق که بعضی از اقوام قبائل مثلا کردها لباس خودشون دارن، و بسیار این لباس های محلی و بومی و سنتی الان داریم این خارج از بحث بخون اهمیت داره، یعنی شما طلبید که فردا میشید فقیه، فردا میشید فیلسوف، فردا میشید عالمی که باید جهت بدید به جامعه، اینا همه مبناست. یک فقیه باید اینا رو فهم کنه، این فقیه که فرهنگ نمی فهمد، فقیه که با روانشناسی آشنا نیست، فقیه که با این نکات و این ظرائف آشنا نیست، در فقهش پاش می لنگه. این که تأکید میشه مثلا لباس بومی لباس ملی داشته باشیم، چرا؟ برای این که پوشیدن لباس غیر ملی مثلا فرنگی خود نماد و نشانه عدم استقلال فرهنگی است، خود نشانه سیطره و نفوذ فرهنگ بیگانه است، فرهنگ بیگانه آمده، لباس عوض میکنه، اصلاح رو عوض میکنه، معماری ما رو عوض میکنه، سبک زندگی ما رو تغییر میده، گفتار ما رو عوض میکنه، خط ما رو عوض میکنه. فارسی مینویسیم ولی به اشکال و حروف لاتین. تابلوی مغازه فارسیه ولی یه جوری تصویر کرده که خیال میکنی کلمات و احیانا حروف لاتینه. اینا رو عوض میکنه. اینا رو عوض کرد یعنی در مقابل جبهه دشمن باختیم و به این جهت حرام. یعنی قاعده سبیل اینجا دخیل، نفی سبیل، قاعده نفی سبیل اینجا حکم درست میکنه برای ما. ولی مهمتر از همه اون وضع اقتصاد و مقتصد و مقتصدانه و میانه رو بودن در واقع لباس هست. این ورش هم عرض بکنم، گاهی مخصوصا اوائل تورا بود، اوائل انقلاب، شما کمتر اون زمان بودید یا سنتون کم بود احیانا، خب تصور میشد که مثلا حزب الله یعنی لباس آشفته، لباس کج و مروج، به قول چه میدونم حفلشتی و نمیدونم چی میگن شنبه از جمعه یه چیزی میگن چون جوانو بگید ها شنبه یک شنبه نمیدونم مثلا لباس کثیف باشه، ما اعتنا نداریم. نه اینجور نیست، نه این یعنی یکی از بحث‌ها باز در خصوص لباس که خروج از اعتدال، مسئله به اصطلاح این است که کسی لباس شهرت بپوشه. لباس شهرت هم خروج از اعتداله. لباسی میپوشه که خیلی گران قیمته، به قول امروزی ها میگن مارکه، هی بیان فلانی لباس برند میپوشه، لباس گران قیمت میپوشه، لباس قضا همه چیز هست تو قضاش هم حالا متاسفانه جزا هست دیگه. یکی دوستان ما اینک فروشی داره به اصطلاح ساخت اینک فلانی حرفا، خیلی 4-5 سال پیش، الان قاعدتا قیمت 2-3 برابر شد، میگفت عینک داریم 7 میلیون 10 میلیون 20 میلیون خب این تا از طلا، مثلا باید ما عینک کاربردش طلاست یا عینک کاربردش این که دید آدم رو درست کنه؟ خب این هم خروج از اعتدال دیگه، این لباسه، لباس شهرت فلانی، عینکش فلانه، حتی نوع انگشتری که انسان دست میکنه اگه از حالت اعتدال خارج شه میشه لباس شهرت. یه وقت اینجوره، یه وقت اونطوره. لباس شهرت بین که بگن این آقا گردنش اینجوری کج میکنه، لباسش پاره پور و کثیف، نه اینجوری نیست. بزرگان ما این رو رعایت، امام صادق علیه السلام گاهی، حالا یه کسی از اون ور افتاده بود که شما لباساتون نوعه، پیرنش رو زد کنار، پیراهن زیرش پاره بود، گفت من پیراهن پاره رو زیر میپوشم. اینطور هم نیست که فکر کنیم مثلا باید از این ورم، یعنی نه از اون ور، اینم لباس شهرته، اینم لباس شهرته که شما لباس پاره پوره بپوشید بگید فلانه. این خط اشتباه نگیریم. ببینید بزرگانی ما داریم که گاهی شما تصاویر بعضی بزرگان رو دیدید، ما بعضیشون شخصیشون دیدیم، مثلا مرحوم علامه طباطبایی، خب امامشون مراسم می‌کرد، امام کوچیک و یه جوری که همین نخنخای سر امام اینجاشه مثلا، ما نمی‌کنیم کار، مقایم می‌کنیم که اون نخنخا دیده نشه، باز کوچ سر پارچه امام دیده نشه. خیال نکنید اینا عمدن این کار، نه، اینا با ما فرق می‌کنه، ما خودمون با اونها اشتباه نگیریم، هم بر ما مشتبه نشه، فکر کنیم حالا ما هم بیایم یه جوری اموال کج و مروج ببندیم، در و داغون ببندیم. نه، اتفاقا طلبی مردم وقتی علامه طباطبایی و مرحوم آقای قاضی رو میبینند و احیانا مرحوم آقای مرتضای تهرانی که ملزم کردید عمرش به چه طرزی فرض کنید پیوستند، مرحوم آقای جعفری رو، علامه جعفری رو، اوناره و اون طرز امامه ساده و احیانا بدون هر گونه زیبایی رو سر او برای مردم درس آموز بود. من اون کارو بکنم میگه این شلخته است، این بر خلاف مرام روحانیته. اینجا اونجور تفسیر نمی کنم مردم، از آقای جعفری اونجور میپسندن. بازم آخری درسی مزاح دیگه هم بکنم، چون یه وقت خدمتشون میرسیم، منزل ما میهمان ما بودن تا هم کتاب خونه، بعد رفتن داره یه تجربه زود، خیلی طول کشید نیومد، در باز کردم سر اون شما تشویق بودید در کدوم دیدید کتاب خونین مثلا در باز میشون جا سرویس دستشوی و حفظ خونه هست رفته بودنشون در باز کردن در رو پله های طبقی از کتاب خونه به طبقی بالا منزل میریم اونجا نشسته داره امامش خراب شده شل بود زود خراب میشد دیگه بعد داره درست میکنه هی ور میره که یه ذره مثلا زیباش کنه ما با شوخی داشتیم بعد ماجا زیاد زیباش نکن بهت نمیاد شما همینجوریش خوب بود با همون حالت که داری و بعد گاهی اینجوری میکردی او خوب بود من این کار بکنم میگن آقای رشاد چه این میشه لباس شهرت یا مثلا یا بعضی از این حالتهای محاسنهایی که بعضی طلبای ما میگذارن که طلبی جوان محاسن تو اینجاست نمیخوره آقا هر کسی شعنی داره هر کسی طلبی جوان یکی از این آقایون بود مرحوم شد بعدم فاضلی هم بود شما خیلی نمیشناسیدش میگم مرحوم شد یه جلسه بود میگه آه چیه این امامه های بزرگ میزنن بعد یه مرتبه متوجه شد چون خودش خیلی عمرش بزرگ بود قد ریزنقش بود ولی عمرش خیلی بزرگ بود یه یاد شد که البته من به یه جهاتی دارم بزرگ میبندم خواه امامه هر کسی بالاخره عرفی داره دیگه یه طلبه جوان میاد گاهی میره ما سن بلند و امامه بزرگ این نموشه لباس شهرت معلومه سو که فقهی نداشته باشه از اقتصاد که خارج شد میشه لباس شهرت از اقتصاد خارج شد نماد تشبب کفار میشه اقتصاد خارج شد نشانه کمبودهای شخصیتی فرد میشه از حالت اقتصاد خارج شد نشانه یه جاهایی بی‌تقوایی میشه و حضرت تو اینجا و فقط هم بحث جهات عفاف یه جهتشه همه اینا جزء تقواست آدم متقی معتدل اصلا چون آدم متقی اخلاقی اخلاقم ریشه در اعتدال داره خب این فقره حضرتون مختصری توضیح دادیم و خیلی من دلم میخواد اگر کسانی باشن جوانایی باشن بشینن همینا رو مطالعه کنن و از توش موضوع فقهی در بیارن از توش مبنای فقهی در بیارن رفته رفته از همین بحثا ما ابواب فقهی تولید کنیم ابواب فقهی تولید کنیم فقه اینجور باید سازماندهی شه فقه رو از کف باید شروع کرد سازماندهی کردن امروز از کف نیازها از کف روابط از کف مناسبات از کف رفتارها از کف سلوکات ولی زمان فقه رو الاندمت و سلوکیه به اصطلاح تعبیر میکنیم در تعریف فقه اون تعریف رایج کمتر اثردار مثل مثلا الاحکام و شریعت التی کذا نه الاندمت و سلوکیه این نظامات رفتاری فقه پس باید از رفتار شروع کنیم به این بالا و سازماندهی به صورت بندی بکنیم و اون وقت باید در فقه ما ملبس خودش یک به اصطلاح باب و بخش مستقلی داشته باشه من تمام فالمتقون فیها هم اهل الفضائل و منطق هم الصواب و ملبس هم الاقتصاد و مشی هم التواضع اللهم صل على محمد و آل محمد و بارک على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد كهف ظلما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل محيانا ومحيا محمد وعلى محمد ومموتنا ومموت محمد وعلى محمد واحشرنا مع محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك ووفقنا لما تحب وترضى وجنبنا عما لا يحب عما لا تحب واجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اجعلنا من الذين يقتدون بسنة رسول الله ولا تجعلنا من الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا نصار أرواح مطهرية إمام عزيز وشهداء وأساتيدهم وهمي ذوي الحقوق صلواتي دي بفرمان.